بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبب امري الى الله ان الله بصير بالعباد. تنبیه تأتی ان فعلا ماضیا مسندا لجماعت المؤنث من العین و هو التعب. بحثی که در جلسه قبل آغاز کردیم به عنوان تنبیه این بود که انه که محل بحث ما هست از لحاظ صرفی و لغوی ممکنه دارای شش صورت باشه. صورت و حالت اول این بود که فعل ماضی معلوم صیغه شماره شش باشد، جمع مؤنث غائب. از دو عرض به خدمتتون ریشه لغوی، البته یک ریشه لغوی به دو معنا، حالا اینکه تعبیر می شود به دو ریشه عرض خواهم کرد وجهش چه هست. یا از عین است به معنای تعب و خسته شدن که مصدر آن یا این و عینن، یا باز از همین ماده آن یا این و عینن به معنای قروبه نزدیک شدن. طبیعتاً چون ریشه و ماده یکیست توضیحات ما هم تفاوتی در این دو مورد نمی کنه دیگه، مراحل انجام شده تفاوت نمی کنه. من خلاصه مورد دیروز رو سریع یادداشت می کنم تا به بحث جدید برسیم. اولین مورد ماضی معلوم صیغه شماره 6 که اصل آن آن یعین و عینه، حالا یا عینه بوده است. در این ماده ابتداعا قاعده 8 اجرا میشه آن نه. بعد از این صیغه اول ماضی صیغه ششم رو بنا میکنیم. دوستان بفرمان چه میشود؟ آن نه اینها رو دیروز عرض کردیم. بعد قاعده اقلال رو که قاعده التقاء ساکنین هست، شماره سرک ساله رو بخواهم بگیم، قاعده ده اقلال میشود ان نه، چون همزه مفتوح در کنار الف قرار گرفت، الف ساکن به ارتقاء ساکنین حذف میشه، خب همزه مفتوح باقی میمانه. و آخرین مرحله قاعده خصوصی اجبر که صرف رو تبدیل به کسر میکنه میشود ان. پس ان شد ماضی معلوم صیغه 6 از ماده آن یا این و عینن به معنای تعب یا به معنای قروبه. این مورد رو بخوانیم چون این مورد مدار روی عبارت معطلی داره تا به مورد دوم برسیم. تنبیهون تأتی ان فعلا ماضیا مسندن لجماعت المؤنث من العین و هو التعب. می آید انه فعل ماضی مسند که اسناد داده شده است به جمع مؤنث، از چه ماده میاد؟ بله تأتی من العین، از عین و هو التعب. عین مصدر دیگه، این خسته شدن تقول النساء ان، النساء ان، یعنی النساء تعبن، خسته شدن، ای تعبن. او من آنه به معنا قروبه. مثلا اگر بگید النساء ان از ماده دوم به معنای دوم، معناش چی میشه؟ النساء قروبن، نزدیک شدن. یکی دو نکته که دوستان باید توجه بکنند این هست. نکته اول، توجه دارم عزیزان به عبارت. ایشان می‌فرماید این فعل می آید من العین او من آنه. این تفاوت تعبیر به چه خاطر هست؟ ایشون چرا در مورد اول تعبیر به مصدر میکنه، در مورد بعدی تعبیر به فعل؟ این هیچ وجهی نداره، هیچ نکته‌ای نداره. من یادم میاد دور اولی که این عبارت رو، چون اول که این عبارت رو میبینه اولا فکر میکنه ها دو ریشن، ظاهر این عبارت، یعنی ظاهر بدویش این هست دیگه. ما اولین دوره که بحث میکردیم این عبارت رو، حقیقتا جان ما در میومد تا این عبارت رو بخوایم حلش بکنیم. حالا خصوصا چون دور اولا بود ما به تنبیهان بعدی هم نرسیده بودیم، یک قرینه تو یک جهتی در تنبیهان بعدی داریم، ما توجه نداشتیم به اون تنبیهان. خب ایشون میگه من العین او من آنه. اولا طبق توضیحاتی که از خارج در این جلسه و جلسه قبل عرض کردیم برای دوستان روشن شد که اینها هر دو یک ریشه اند، یک ماده اند، آنه یا اینو اینن. یعنی در مورد اول به مصدر همین ماده ایشون تعبیر میکند، در مورد دوم به فعلش، و دو ماده و دو ریشه نیستند لکن به دو معنا هستند. اما چرا ایشون اختلاف تعبیر داره در اینجا؟ ما حاصل دلیل اختلاف تعبیر ایشان این هست که در این ماده به معنای تعب تعبیر به مصدر می کند، چون همه آقایان قبول دارند که این عرض خدمتون که ماده مصدرش استعمال می شود به این معنا، اما همه استعمال فعل را قبول ندارند. یادتون میاد در سویتی میخواندید مثلا برهه مصدرون لا فعل له، لذا ما بعضی از مصادر داریم که فعل نداره. در این ماده به معنای تعب اختلافه، تو مصدرش اختلافی نیست که استعمال میشه، اما اینکه این مصدر فعل دارد یا فعل ندارد اختلاف نظره. لذا ایشان تعبیر به مصدر میکنه تا خودشو درگیر این اختلاف ها نکن. البته توجه دارن دوستان، در صورتی مورد بحث ما و مثال بحث ما خواهد بود که فعل هم داشته باشه، این روشن هست. لكن ایشون اگر اختلاف این تعبیر رو اینجا تعبیر رو مصدر میکنه، شاید میخواد همین نکته رو ما برسانه که در بودن فعلش اختلاف نظر هست. در دومی تعبیر به فعل میکنه، حتی ما دیگه تمام هست، یعنی همین مقدار که در یک مورد تعبیر مصدر رو عرض کنیم، چون معمولا اصل اینه که تعبیر به فعل میشه دیگه. این که عرض کنیم در مورد اول چرا تعبیر مصدر شده است، سوال ما پاسخ داده شده. اما یه نکته هم در مورد دوم داره، در مورد دوم هم فعلی است که در فعل بودنش اجماع نداره، اما فعلی است که در مصدر داشتنش اختلاف نظره. در مورد دوم معنای قرابه که مصدر دارد یا ندارد اختلاف نظر هست. این نکته ای که عرض کردیم از مجموعه هم بعضی از کتب عربی هم لغت رو هم دوستان مراجعه بکنن، عرض خدمتون طبیعتاً به این معنایی که ما عرض کردیم خواهند رسید. لذا اختلاف تعبیر به این جهت است، نه به خاطر اینکه دو ریشه باشه. نکته دوم
نکته دوم که اینو من یادم میاد در صرف عرض میکردیم خدمت دوستان، فقط یک سوالی میخواییم ایجاد بکنیم و رد بشیم، چون دیگه ایشون وارد مباحث صرفی شده، دوستان هم مغنی میخوانن دیگه، شاید خیلی هم ما دقیق وارد نشدیم توی صرف، اگر گفتیم اشارتن اینجا سوال رو یه مقدار روشن‌تر عرض میکنیم. ایشان فرمودن در آنه چه قاعده‌ای بعدش ایجاد جاری می شود؟ بله، قاعده ده الهلال، یعنی قاعده التقاء ساکنه که می شود ان. خب ما سؤالمان این هست، سؤالمان این است که اولا التقاء ساکنه به عنوان مقدمه عرض کنیم، می دانید بر دو قسم است، اون دو قسم چه هست؟ احسنتم، التقاء ساکنین علا حدهی و التقاء ساکنین علا غیر حده. حد یعنی تعریف دیگه، گاهی التقاء ساکنین طبق تعریفش هست، گاهی التقاء ساکنین طبق تعریفش نیست، طبق تعریفش نیست. شما در صرف خواندید التقاء ساکنین علا حده چه شرایطی داره؟ حرف اول که ساکن هست از این دو ساکن حرف لین باشد، ساکن دوم مدغم باشه، اینها در کلمه واحد یا به تعبیر بعضی شبه واحد باشند. خب الان در اینجا التقاء ساکنین علا حده هست یا علا غیر حده؟ بله، بر طبق تعریف خودشه دیگه، مگر شما نمیگید حرف دوم الفه از آ، اولی حمزه مفتوح، دومی الف ساکن، خب الف ساکن حرف لین است دیگه. این ساکن دوم هم مدغمه، نون مگر مشدد نیست؟ ساکن اولش حرف مدغمه، در کلمه واحد هم هستن. خب التقاء ساکنین علی حده شما میدانید معفو عنه دیگه، یعنی هیچ نکته‌ای درش جاری نمیشه، نه حرفی حذف میشود نه تحرک به حرکتی، التقاء ساکنین علی حده. لذا اجرای قاعده ده الهلال در مواردی است که التقاء ساکنین علی غیر حده باشه، در حالی که اینجا التقاء ساکنین علی حده هست. چطور بس ما قاعده ده رو جاری میکنیم؟ این بحث منحصر به اینجا هم نیست، فکر نکنم دوستان منحصر به اینجاست، در مثالهایی که دائما تو صرف صرف میکردن اونجا هم جاری، حالا توجه داشتن نداشتن نمیدونم، مگر شما کانه رو وقتی صرف میکنید چطور صرف میکنید؟ میگید کانه 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 تا بله کنه، در صورتی که کانه باید گفته بشه دیگه، چون کانه بله خافنه التقاء ساکنینش علی غیر حده هست، خاف نه چون حرف دوم حرف مدغم نیست، باع نه همینطور، قال نه همینطور، اینا رو قبول داریم، میشه خف نه بع نه قل نه، اینا درسته، اما کان نه چطور؟ چون حرف دوم حرف مدغم است، شرایط دیگر رو هم داره طبیعتا، بله نباید الف حذف بشه. خب چرا حذف میشه؟ دوستان دقت میکنن دیگه، ما به بعضی از جوابها خب ممکنه مطرح بکنیم اما جای دقت داره، بفهمید خب آقایون گفتن شبه کلمه اشکال نداره دیگه، مثال میزنن مثلا مثل یزربانه، مگر در نون تأکید، میگه فاعل که از نون تأکید کمتر نیست که، نون تأکید مگر نمیگه یزربنه یزربانه، یا در صیغه ششم میگه یزربنانه، خب یزربانه الف ساکن نون بعدم ساکن، یه چرا میگید حذف نمی کنید؟ خب بخاطر همین قاعده است دیگه، مگر نمیگید مادون، تون یک کلمه است دیگه، حالا از بچه جواب شما فارغ شدیم، خوبیستون نداشتی اینا رو در پاورقی فصل ده صرف ساده، خبیثتون مادون. خب اینها عدم حذفش به خاطر این است که ارتقاء ساکنین، اصلا این ارتقاء ساکنین علا حد و علا غیر حد همونجا مطرح میشه دیگه. باید دقت کرد. خب یا سوال از ماست یا جواب دیگه، دوستان میدونن فکر کنن روی جواب ببینن. حالا یا باید بگیم مثلا استثناء، این دیگه راحت ترین جواب هست، بگیم استثناء هست. بعد هم نیست، ما اینگونه نیست که این مورد رو خواهیم رد بکنیم، اما ممکنه بعضی از جوابهای دیگر هم داده بشه. بفرمایید. درسته، ملاک ما استعمال عرب است، اما ما الان تو قاعده داریم بحث میکنیم، در استعمال ما هیچ بحثی نداریم. قطعا باید کن، ما که نمیگیم کان و نباید کان نباشد، باید کن حتما باید کن استعمال بشه، اما استعمال به طریق کن نه آیا خلاف قاعده است؟ خلاف قاعده نیست. آیا مجرای قاعده ده هلال هست یا نیست؟ باید ما اگر گفتیم این قاعده است، باید بگیم مجرای قاعده ده هلال نیست اما استثناء از لحاظ قاعده و موافقه با استعمال، چون موافقه با استعمال ما حرفی نمیزنیم، لذا میشود خلاف قیاسی که موافق استعمال است. خلاف قیاسی که موافق استعمال، مگه نداریم مواردی که خلاف قیاس است اما موافق استعمال، یا خلاف استعمال است موافق قیاس. جالب اینه که عکسش ممکن هست. درسته؟ این یک بحث دیگری است. این یعنی تکیه کلام شما رو این باشه درسته. یعنی ما این رو باز میتونیم روش بحث بکنیم که آیا التقاء ساکنین علی حد جواز عدم حذف رو صادر میکنه یا وجوب عدم حذف رو. ممکنه شما بگید نه جواز عدم حذف رو. درسته؟ ممکنه بگید این قاعده نتیجه اش یک امر جوازی است نه وجوبی. خب ببینیم از عبارات آقایون این مطلب به دست میاد یا عرض خدمتتون که به دست نمیاد. جالب اینه که ما یکی از جوابهایی که یادداشت کردیم همین حرفای تهرانی و حرف خوبی هم هست، البته به نحو احتمال، به نحو احتمال، چون ندیدیم کسی مقید بکنه. چه مقید که نکردن، حالا چی بگیم؟ بگیم ظهورش در وجوب است یا مطلق است، لذا ازش جواز به دست میاد. ببینن دوستان اگر کمک کنن ما رو، اگر کسی تصریح کرده باشه این که ارتقاء ساکنین علی حدهی نتیجهش امر جوازی است، یعنی که ما میگیم حرف حذف نمیشه، جوازه حذف نمیشه، ما ممنون میشیم از دوستان دیگه. خب یه صلواتی بفرستن عزیزان، معطل شدیم اینجا. اینها هم حقیقتاً چیزهایی نیست که دوستان بشنوند و رها بکنن، از الان باید عادت کنن بعد از نکاتی که مطرح میشه یا خود دوستان میرسن پیگیری کنن، ولو در طول مدت یک هفته، عرض به خدمتون چند روز ذهنشون درگیر این نکته باشه، نگاه کنن کتابهایی رو که این حالت انس و عادت ایجاد بشه. الا اگر هر نکته رو ما بخوایم بگذاریم برای بعد، انشاءالله بعدا حل میشه به یک صورتی. خب بعد از مغنی دوستان موصوف میشن به صفت مجمع الاشکال دیگه، اشکال هم درست نیست، حالا حالت فارسی میگیم مجمع المشاکل، این خیلی مناسب نیست. دومین استعمال فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول صيغه اول، صيغه اول فعل ماضی مجهول از ماده انین، از ماده انین. لغت و صیغه ای داریم در زبان عرب، ان یا ان و انینن، مصادر دیگری هم دارد، انن، انانن، تنانن، از همین ماده هست، به معنای ناله کردن. فعل ماضی مجهول صیغه اول، خب خیلی روشنه دیگه، ماضی مجهول صیغه اول دوستان بفرمایید بدون ادغام، با فتح ادغام، اوننه، درسته؟ اوننه. وقتی ادغام میکنیم میشود چی؟ اون. عزیزان بفرمایید بعد اون چطور میشه ان؟ عربه بله؟ عجب عربی که ما میدانیم این رو بهترین دلیل میدانیم استناد به عرب رو، و چون علم علم منفعل هست بهترین دلیل براش همینه، اما نه به این صورت که بعضی از دوستان استناد میدارن که ما رو دیگه از بیان قواعد بخواد دور بکنه. ببینیم آیا تطبیق بر قاعده میشه داد یا نمیشه داد. بله تو سر فساد من خاطرم نیست، چرا در سیوتی مرادتونه؟ چرا در سیوتی در صرف ساده داشتیم که قوله میشه قوله بعد میشه قیله، اون حرف اله دارد محل جریان قواعد علاله، اما اونه حرف اله نداره. حالا حمزه رو بعدی حرف اله میدانن، اما اگر حرف اله باشه چون حرف اول اینجا مجرای قاعده‌ای نیست. فراموش کردید باب نائب فاعل رو در سیوتی؟ اونجا اگر خاطرشون باشه عزیزان میگفت قال یقولو با عیبی او خاف یخافو، این موارد اگر بخواد فعل ماضی مجهول بشه، در مجهول فعل ماضی ما سه لغت داریم، لغت اولیا، لغت وسطا و لغت دنیا. لذا مثل قاله رو ایشون میگفت لغت اولیا به کسر فا است، قیله لغت وسطا ظاهرا اشمام بود، و لغت دنیا به ضم فا قوله، که ظاهرا مثالی هم که میزد بوعه بود دیگه، درسته؟ حوکت همچنین مثالی در شعر داشت چون مطرح میکرد. علی ای حال این سلاغت روشون مطرح کرد. بعد از اینکه از این سلاغت فارغ شد در صفحه بعد وارد مضاعف شد، گفت بعضی ها در مضاعف ثلاثی هم مجهول مضاعف ثلاثی هم همین سلاغت رو قائلن. مثال میزد به رده و حبه که مجهولش میشد رده و حبه، میگفت رده و حبه لغت اولیاست، اشمام و لغت دنیا که حبه و رده هم باشد جایزه. خب اگر ما گفتیم در مضاعف عرض به خدمتون ثلاثی مانند عجوف ثلاثی این سه لغت جاریست، طبیعتا یکی از لغات ما کسر فا خواهد بود. پس اون رو میتونیم چگونه استعمال کنیم؟ انه استعمال کنیم طبق لغت دنیا دیگه، میتوانیم انه استعمال کنیم. این هم از حالت دوم. حالت دوم پس انه به چه معنا میشود؟ بله آقای فاخری، انه به چه معنا میشود؟ ناله کردن واقع شد، ناله کردن واقع شد، چون ناله کرد ظاهرا لازم باشه دیگه. خب سومین حالت، چون از همون ماده قبلی استقامت کنن دوستان فعلا عبارت نخوانیم، فعل امر صيغه اول از امین، فعل امر صيغه اول از امین. خب فعل امر معلوم یا مجهول؟ بله ننوشتیم که، حالا معلوم است یا مجهول است؟ بله فعل امر مجهول ندارد، من دائم باید تکرار بشه این نکان، الان دوستان الان باید همه محکم میگفتن دیگه، دوستان چند جلسه قبل عرض کردیم فعل امر تنها 6 صيغه معلوم داره دیگه، ما هیچ صيغه مجهولی از فعل امر نداریم، غائب و متکلم نداریم، فقط مخاطبه. لذا فعل امر صيغه 1 همان صيغه 7 فعل امر معلوم است که در صرف ساده دوستان میخواندن. از ماده ان یا ان و انینن، خب صيغه 7 مضارعش رو دوستان بسازن، نیاز نیست بیاد داشت نسانه هست انه یا انو میشه تا انو دیگه. خب تا انو، تا انو برای ساختن فعل امر باید چه کار کنیم؟ هر مضارع رو حذف کنیم دیگه، میشه انو. آیا امینی میفرمان انو چطور میشود؟ انه جایز است جایز نیست؟ بله آقای امینی، آیا خطیب خاطرتون هست؟ خب دقت کنن عزیزان، هست در ذهن وجد عزیزان سیطرت بشیم. خاطر دوستان باشد در مضارع، در صیغه مضاعف در صرف ساده اونجا مطرح میشد که اگر در صیغه 1 4 7 13 و 14 اگر فعل مضارع مذموم العین باشد سه وجه بدون فک ادغام جایزه، با فک ادغام میشود 4 وجه که اونجا میگفتید لیمدد لیمد 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 لیمد، یعنی صیغه 1 4 7 و 14 رو 4 صیغه دوستان میگفتن. بعد فعل امر هم که میشدید همینطور امدد مد مد مد. اما اگر مضارع مضاعف ما مذموم نباشد علاوه بر فک ادغام دو وجه جایز بود، اینکه شما آخر رو مفتوح یا مکسور بکنید. میگفتید لیعزد 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 یا اعزد عزد عزد به معنی گاز گرفتن دیگه با عین و زاد. خب اینجا به همین صورت هست دیگه، اما یعنو عین الفعل مضارعش مکسوره، پس در امرش بدون فک ادغام دو وجه جایز است. تعنو تاشو که حذف میکنید میشود انو، دو وجهی که جایز است چه هست آیه ایزدی؟ انه 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 انه، هر دو فعل امر صیغه اول هستند انه و انه. روشن شد آیه ایزدی یا روشن نشده هنوز؟ خب مراجعه بکنن دیگه دوستان اینها رو که معطل نشیم. ان و ان. خب این هم از مورد سوم، دوستان عبارت رو دقت کنن. او مسندن لغیرهن. مسندن لغیرهن یعنی چه؟ مورد اول اسناد به جمع مؤنث بود، لغیرهن یعنی مسند باشد به غیر جمع مؤنث. الا انه من الانین، بنابر این که از ماده انین باشد. و علا انه مبنی للمفعول، و بنابر این که مبنی للمفعول باشد، یعنی فعل مجهول باشد، فعل مجهول باشد که صیغه اول هم مراد بگه صیغه اول ماضی مجهول. علا لغت من قال فی رده و حبه رده و حبه، بنابر لغت کسی که میگه در رده و حبه چی میگه؟ رده و حبه، که دوستان در سویتی خواندن دیگه. بلکست میگه رده و حبه بلکست تشبیها لهو بقیله و بیعه، به خاطر تشبیه کردن عرض خدمتون که این رده و حبه به قیله و بیعه خواه تشبیه بکنه دیگه. ولاصل مثلا، اصل مثلا که از این مثالشون هم معلوم میشه که صیغه اول مراده. اصل یعنی چه در اینجا؟ یعنی صیغه معلومیش، اصل به معنای صیغه معلومیشه. صیغه معلومی این ماده چه هست؟ در این مثال میگیم ان زیدون یوم الخمیسه. ان زیدون یوم الخمیسه یعنی چه؟ یعنی زید در روز پنجشنبه ناله کرد، ثم قیل، سپس گفته میشود ان یوم الخمیس یا ان یوم الخمیس، که البته عبارت ما ان هست دیگه، محل بحث ما مجهول میشه. فاعل که زید از حذف میکنیم، یوم الخمیس رو یوم الخمیس رو نائب فاعل قرار میدیم. در روز پنجشنبه ناله کرده شد دیگه، ناله واقع شد. او این او عطف به اون همون عرض به خدمتتون که قبل هست دیگه، او مسندن لغیرهن علا انه من الانین و علا انه مبنیون للمفعول. او فعلون، یعنی علا انه فعلون یا فعل امرن للواحد من الانین، بنابراین که فعل امر باشن برای مفرد از انین. خب ایشون دقت داره دیگه، میگه فعل امر برای واحد مفرد دیگه، در فعل امر هم لازم نیست ما بگیم مخاطب، بگیم غائب، بگیم معلوم، بگیم مجهول، چون فقط مخاطب داره و فقط معلوم داره دیگه، لذا چون فقط واحد میگه، تعبیر به واحد میکنه.
فکر چی میشه در
حالا دقت کنید عبارت رو، مشکلی نداره دیگه، خودتون میتونید پیدا کنید. دقت کنید من عبارت رو بخونم. او فعل امر للواحد من الانین، یا فعل امر برای مفرد از ماده انین که توضیحاتشو عرض کردیم با توجه به اون قاعده‌ای که دوستان عرض خدمتتون که خواندن. شما مشکلتون این از آیه علوی که فک ادغام چون حمزه باب میخواد با حمزه در کنار هم قرار میگیره، و ببینید مجرای قاعده تخفیف دیگه، مجرای قاعده تخفیف هست، ببینید آیا جاری میشه جاری نمیشه، در کنارش اگر تخفیف ایجاد شد بعد مجرای قاعده اعلال هست، مجرای قاعده اعلال نیست که برمیگرده باز به همین قاعده که عرض کردیم، التقاء ساکنین آیا علی حد هست یا غیر علی حد، بین اون حرفی که از تخفیف ایجاد میشود و نون اول ما که مدغنه. چهارمین مورد فعل امر صيغه ششم، فعل امر صيغه ششم. ای کاش این مورد رو ایشون زیر مورد اول میگفت، بعد از مورد اول میگفت، چون مورد چهارم ما از همان ماده است که در مورد اول گفتیم، از عین به معنای تعب یا از آنه به معنای قرابه. پس مورد چهارم فعل امر صيغه ششم از آنه یا اینو عینن به معنای تعب یا به معنای قربه، معنای نزدیک شدن. خب عزیزان فرض کنن ما برای ساختن فعل امر طبیعتا مناسب اول فعل مضارع رو بسازیم دیگه. خب آنه یا اینو، یا اینو رو دوستان تعریف بفرمایید، از تعین شروع میکنیم که صیغه هفته دیگه، تعین و تعینانه، تعینونه، تعینین، تعینانه، تعن. خب تعن هم که ما تا حرف مضارع رو به خاطر امر حذف میکنیم چه باقی میماند؟ ان. درسته؟ باقی میماند ان. در مضارع خب قواعد اعلالی جاری شده روشن هست دیگه، مثلا تعینو اصلش تعینو بوده، مثلا قال یقولو که بعد به قاعده دو اعلال میشود یقولو، اینجا میشه یعینو. قواعدی که جاری است دوستان اطلاع دارن. مورد پنجم، مورد پنجم اینها ساده است، عرض کنیم بعد عبارت بخوانیم، فعل امر صیغه ده، فعل امر
صیغه چهار،
صیغه ده درست نیست، فعل امر صیغه چهار از و آیا این چقدر امتحانا به فرقی ماده می اومد و آیا این و آیا تو بحث تأکید معمولا به این ماده و شبیه این ماده مثال میزنن دیگه، مثل وقایفی وقایقی و آیایی و امثال اینها. خب فعل امر صیغه چهارم، شما مضارع صیغه ده رو مطرح بکنید، چون صیغه چهار امر همان صیغه ده مضارع است دیگه، تعی تعیانه تعونه تعینه، درسته؟ تعینه، تعینه برای بناء امر باید چه کار کنیم؟ حرف مضارع رو حذف کنیم از آخر بندازیم، میشه چی؟ ای. حالا خود امر رو میخواستید صرف کنیم میگفتید ای یا او ای، درسته؟ ای یا اینه که صیغه چهارم امر میشد ای، میشد ای، بله میشد ای. آیا محمدی اثر روشنه دیگه؟ بله؟ من یه سریع تر از میکنم، هرچند دوستان فاصله گرفتن از مباحث صرفی، چون قطعا توان این وجود داره اگر ابهامی هم وجود داشت دوستان مراجعه کنن و حلش کنن دیگه، خیلی فکر نمی کنم مشکل باشه. خب ای اگر بخواد مؤکد بشه به نون تأکیدی، ننوشتم این رو، مؤکد به نون تأکید ثقیله. خب اگر بخواد مؤکد کنیم به نون تأکید ثقیله چه می شود؟ بله؟ این نه ها، این نه. خب ما این نه میخواییم، بعد این نه چطور میشود؟ این نه التقاء ساکنین که اینجا علا حدهی هست دیگه، کسی بعید میدونم جور از کنه در اینجا منتظم به این حرف
تلفظ کنیم کسی
را میگه این نه حرم اگر بداند که شما این هم سفر کرد میدید کسره که داریم مخونم که ان، مگر حمزه خودش مکسور نه، یعنی کسره حمزه حذف میشه یعنی چی؟ یا تب حذف میشه تبدیل به کسر میشه. خب یه چیزهایی هست در ذهن دوستان و باعث صرفی انصافا شیرین هست. دوستان یه مقدار مرور بکنن، کار بکنن، خیلی جاها قابل استفاده است و خوبه. خب دقت کنید، من توضیح بدم برای عزیزان. در الهام نون تأکید اونجا یکی از قواعدی که مطرح میشد این بود که در صيغه 3، 9 و 10 ما رو مضارع تطبیق میدیم. اگر عرض به خدمتتون که امر هم باشه همین گونه است، یعنی حالا در مورد فعل امر فقط 9 و 10ش قابل تطبیق هست، یا مضارع مجزوم به نام امر هم صيغه 3 طبیعتا درش جا داره. میگفتیم صيغه 3، 9 و 10 درشون دو حالت وجود داره. خب اینها ضمائر دارن دیگه، ضمیر واو در صيغه 3 و 9، ضمیر یا در صيغه 10. میگفتیم یا قبل از این ضمیر مفتوح است یا قبل از این ضمیر مفتوح نیست. اگر قبل از این ضمیر مفتوح باشد ضمائر حذف نمی شوند، بلکه متحرک می شوند به حرکت مناسب. و ایراد من درسته؟ متحرک می شوند به حرکت مناسب. مثلا یخشا رو که می خواستید صرف کنید می گفتید یخشین، یخشیان، یخشون، یخشون. اصلا تو صيغه ذات ساده داریم پیاده میکنیم، مثلا نگم نون تاکید خوندیم که یخشا مؤکد نون تاکید نمیشه. یخشون یا لیخشون، لام امر هم بیاره برترش همینه دیگه. یا صيغه نهم تخشون، صيغه دهم تخشین، امر هم بخواید بسازید همین گونه است دیگه. امر صيغه نهم چی میشه؟ اخشون. امر صيغه دهم چی میشه؟ اخشین. اما اگر ما قبل مفتوح نباشد میگفتیم ضمائر را به رأسه حذف میکنیم. یضربون میگفتیم یضربن، لیضربن. یا امرشون میگفتیم اضربن، اضربن. دیگه اون واو یا ضمیر حذف میشد. خب در اینجا ما قبل از ضمیر ما چه هست؟ از ماده و آیعیه دیگه، تایی تاییانه تاونه تاییینه، نه تاییینه مثل تخشینه. چون تاییینه هست ما قبل از چه حرکتی داره؟ کسره داره. چون کسره دارد در تمام مشتقاتی که نون تأکید به اون متصل می شود یا ضمیر چی میشه؟ حذف میشه. لذا وقتی که شما ان رو بنا میکنید میگید ای، خواستید نون تأکید رو ملحق بکنید، یا ضمیر حذف میشود، میشود ان، ان. خب این هم از پنجمین مورد. ششمین و آخرین مورد هم نیاز به توضیح نداره. دوستان خاطرشون هست قبلا ایشون میگفت یکی از استعمالات عرب ان قائمون هست در ان مخففه، بعد میگفت این اصلش بود از ان انا قائمون، ظاهرا در ان نافیه بود، ان انا قائمون مثل لکن و الله ربی. خب تغییراتی درش ایجاد میشد، میشد ان قائمون. پس ان در یکی از استعمالات عرب داریم که اصلش بود از ان انا، ان انا شده ان ندیگه. خب عبارت رو اینها بفرمان تا تنبیهون رو هم عرض بکنیم. تنبیهون بعدی او فعل امر للواحد من الانین، که اینو عرض کردیم، او لجماعت الاناث من العین او من آنه به معنا قربه، یا برای جمع مؤنث که اون فعل امر میاد در سرش ها، یعنی او فعل امر لجماعت الاناث برای جمع مؤنث. جمع مؤنث فعل امر یعنی صيغه ششم دیگه، جمع مؤنث مخاطب. از عین به معنای تعب یا از آنه به معنای قرابه. ایشون باز اختلاف تعبیر ایشون تکرار میکنه، میگه از عین یا از آنه. فکر نکنم دوستان دو تا ریشه لغوی است. او للواحده، باز فعل امر میاد در سرش، او فعل امر للواحده که صيغه چهارم هست، دهم مضارع، مؤکدن به نون که مؤکد شده باشد به نون تأکید ثقیله، من وعا به معنا وعده، از ماده وعایعی به معنای وعده یعید و وعده دادن. آخرین و ششمین مورد و مرکبتون من ان نافیه، مرکب باشد از ان نافیه و انه، یعنی ان اصلش ان انه بوده، که قول بعضهم ان قائمون و قد مضا شرحه، در صفحه 62 شرح این بحث گذشت دیگه. تنبیهون، در این تنبیهون ایشان می فرمان اولا در سه ها که یکی از کتب لغتی است آمده است العین به معنا الاعیاء، اعیاء به چه معناست؟ به معنا تعب، خسته شدن، همون تعبی که ایشون قبلا میگفت از عیایه، از عیایه که با ریشه های صرفیش مثل حیایه است دیگه، دوستان خاطرشون هست در سر، هم ادغام شایز بود در بعضی از سیغا، هم فک ادغام متعدد میشد، سیغاهای این ماده فرصت داشته باشن ملاحظه بکنن کار کنن مناسب هست. نکته دوم که این دو نکته باید با هم در کنار هم قرار داده بشه این هست که جناب ابو زید گفته است عین مصدریست که لا فعل له، جناب ابو زید گفته است عین مصدریست که لا فعل له، البته بایشون مخالفت شده، خب خیلی ها دیگران قبول ندارن، اما جناب ابو زید نظرش اینه، پس عین به معنای تعب مصدر لا فعل له. اگر ما این حرف رو قبول کردیم نتیجه این دونه چی میشه؟ اگر ما این حرف رو قبول کردیم که اولا العین به معنای اعیا هست، خب لغت گفته، بعد عین به معنای اعیا مصدر لا فعل له ابو زید گفته، اگر حرف ابو زید رو قبول کردیم بعضی از این اقسامی که در تنبیه قبل گفتیم طبیعتا از بین خواهد رفت. مورد چندم و چندم؟ اول و چهارم. اول و چهارم، حتی اول و چهارم به کلی از بین نمیره، آن یا این و عینن به معنای قرار و باقی میمانه، چون در اون فعل فعل داشتنش مسلم، اما در قسمتی که گفتیم از عین به معنای تعب دیگه نداریم، از بین خواهد رفت، یعنی یک شاخ از دو شاخه این دو مورد از بین میره. تنبیه فصحاح العین و الاعیاء، در صحاح اللغه این است که العین به معنای اعیاء است، تعب و خسته شدن. قال ابو زید لا یبنا منه فعلا، ابو زید گفته است که بنا نمیشود، ساخته نمیشود از این، عرض به خدمتون که اعیاء از این مصدر فعلی، و قد خولف فی، به تحقیق مخالفت شده است در قول ابو زید، همه موافق نیستن با ایشون. انتها، انتها عرض به خدمتتون که کلام کی؟ بله، انتها کلام ابو زید، نظر دوستان چه هست؟ آی محمد، محمد چه قرینه‌ای داری؟ بله، پرانتزی نداریم، شما میگید انتها کلام کی؟ انتها کلام سهام، انتها کلام ابو زید معنا نداره اینجا، چون اگر این رو باشد عبارت این میشه قال ابو زید، ابو زید این عبارت ابو زیده که لا یبنا منه فعل و قد خولف فیه، و قد خولف عرض خدمتتون که قال ابو زید لا یبنا منه فعل و قد خولف فیه، به تحقیق مخالفت شده است در این مطلب. انتها، این انتها رو بخواییم بزنیم به کلام ابو زید، ما تا بخواییم به صحاح میزنیم، صحاح هم ظاهرا مشکل نداره، ایشون گفته العین معنای اعیا هست، بعد قال ابو زید که لا یبنا منه فعل، بعد در این صورت و قد خولف فی میشه عبارت کیای تهرانی، عبارت صحاح میشه، عبارت صحاح میشه، بعد انتها کلام صحاح که جناب ابن هشام داره نقل میکنه، تو این احتمال از لحاظ عبارت مشکلی نداره. حالا آیا میتونیم بگیم انتها کلام ابو زید؟ این احتمال هم ثابت بشه. بله بله نمیگیم نمیشه، شما بگید میشود یا نمیشه. سه ها درسته، مشکلی نداره. قال ابو زید لا یبنا منه فعلان لقد خولف ففی، در این صورت قد خولف ففی عبارت کی میشه؟ عبارت ابو زید میشه. عبارت علی ای حال قد خولف ففی، نه در چه عبارت، عبارت سه باشه چه ابو زید، عرض به خدمتتون که یعنی انتهای کلام ابو زید باشد یا سه، عبارت جناب ابن هشام نیست، چون انتها بعدش اومده قطعا عبارت جناب ابن هشام نیست. انتها هم به کلام صحاب میخورد هم ابو زید. حالا دوستان اگر صحاب رو دارن یه نگاهی بکنن، من برای این نکته چون من خودم به صحاب میزدم نگاه نکردم، حالا صحاب رو میشه نگاهی کرد و ببینیم که این عبارت به نحو کامل در صحاب وجود داره یا نه. اگر نباشد ابن هشام داره دو کلام نقل میکنه، یکی عبارت صحاب، یکی کلام ابو زید. فعلا قول ابی زید یسقط بعض الاقسام، بنابر قول ابی زید ساقط می شود بعضی از اقسام، بعضی از اقسام. خب او حرف عطف ذکر له المتأخرون معانی انتهت الی اثنی عشره، از جمله مفرداتی که ایشون مورد بحث قرار میدن و با حمزه آغاز شده از او هست، تنها یک عنوان و شأن داره حرف عطف بودن، که ایشان میفرماید معانی که شمرده شده برای او تا 12 معنا مطرح، که ایشان یک به یک مطرح میکنن. معنای اول شک، معنای دوم ابهام. خب شک و ابهام رو دوستان آشنا هستن دیگه، در بحث اما هم مطرح کردیم، معطل نمیشیم. شک خود متکلم جاهل است، علم ندارد. ابهام و تشکیک خودش جاهل نیست، میخواد ایجاد شک بکنه دیگه در مخاطب. اونجا توضیح دادیم در سیوتی هم خواندن، این مقدار جای بحث نداره، فقط مثالهای بدار دقت بده عرض خواهیم. سوم و چهارم تخییر و اباحه، تخییر و اباحه. اول و دوم رو بخوانیم تا سوم و چهارم رو میدار توضیح بدیم. او حرف عطف ذکر له المتأخرون معانی انتهت الی اثنی عشر، حرف عطف است که ذکر کردن برای این حرف عطف متأخرین معانی را که منتهی می شود به 12 معنا. احد و هشکو، اولی این 12 معنا شک است. نحو لبثنا یوما او بعد یوم، تطبیق داده شده است به سوره مبارکه مؤمنون آیه 113 که قبل از این آیه شریف این هست، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. خداوند عرض به خدمتون خطاب میکنه به جهنمیان که شما چه مقدار مکث کردید در دنیا، عدد سنین، چه تعداد سالی شما در دنیا مکث، چقدر در دنیا بودید. یه سوالی از اینها مطرح میکنه به این صورت، اونها چه جواب میدن؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ما مکث کردیم روزی را یا بعد یک روز را، روزی را یا بعد یک روز را. اولا تعبیر به یوما او بعد یوم از طرف جهنمیان که در آیه شریف مطرح شده، ادبار این است که ایام زندگی دنیا در نظر اونها که در اونجا بصیر میشن نسبت به زندگی جاودانه آخرت فوق العاده کوچک میاد، قصیر میاد. این از این بابه. نکته دیگری که اینجا قابل توجهه این هست که خب دوستان ممکنه بگن اینها به خودشون زندگی کردن در دنیا، چطور میگن قالوا لبثنا یوما او بعد یوم؟ چون شک، یعنی خودشون هم نمیدانستن، داریم برای این مثال میزنیم، یعنی خودشون هم نمیدانستن. قرینه این مطلب ادامه آیه شریف است. در ادامه آیه شریف میفرماد فسأل العادین، اینا اینها اونقدر اونجا گرفتار عذابند که گذشته خودشون هم گاهن فراموش میکنن دیگه. لذا میفرماد اینها عرضه میدارن محضر ذات اقدس الهی که فسأل الغادین. غادین یعنی چه کسانی؟ اونهایی که شمارنده هستن. حالا تطبیق داده شده به ملائک یا چیزهای دیگر خیلی مهم نیست. اونهایی که کارشون شمردنه، اونهایی که ایام روز زندگی ما رو میشمردن، تعداد ایام زندگی ما رو، از اونها باید سوال بشه، ولی ما اطلاعی نداریم. خب با این بیان که عرض کردیم و قرینه که در خود آیه شریفه هست، طبیعتا او برای چه خواهد بود؟ برای شک. برای شک. توضیح بیشتر از این هم شاید لازم باشه، فرصت نبود من دیگه عرض نکردم، به تفاصیل دوستان مراجعه میکنم. لاجل خورده ای که ما داریم محضر محشین، حالا حدی که ما میفهمیم باید عرض بکنیم دیگه، انسان نباید کمتر یا بیشتر از حد فهمش حرف بزنه. محشین همین کاری که عزیزان کردن و اینجا نوشتن انجام دادن و تطبیق تصریح کردن که مراد سوره مؤمنون هست. لکن این بیان، همین فقره لبسنا یومن او بعد یومن، در سوره مبارکه کهف هم وجود داره، آیه 19، که سوال میشه از اینها بعد از اینکه بیدار میشن از اون خواب طولانی، قال قائل منهم، یکی از اونها میگوید کم لبستم، چقدر مکس کردید، چقدر مخوابیدین؟ قالو، بقیه چی جواب دادن؟ لبسنا یومن او بعد یوم. تطبیق بر این مورد نمیخوام بگیم غلط است، توضیح دادیم برای عزیزان، اما تطبیق بر سوره کهف، چون ابن هشام در متن مقرن لبی که نگفته سوره مؤمنون یا سوره کهف، تطبیقش بر این مورد به نظر میرسه خیلی روشن‌تر هست، چون وقتی اونها بیدار شدن حقیقتا نمیدانستن چقدر خوابیدن، هم نمیدانستن چقدر خوابیدن و هم اون چیزی که خودشون بر یقین بودن این بود که یا یک روز یا بعضی از یک روز. این دقیقا تطبیق میکنه بر آیه که مفید معنای وقتی شما میگید جا زیدون او امرون، یعنی میدانید زید آمده است یا امر، اما نمیدانید کدام آمده است. درسته؟ اینه دیگه. بذار تطبیقش بر سوره کهف. حالا شاید مثلا بگیم این سوره مؤمنون چون دقت داشته است، محشین تطبیق بر این سوره دارن که بحث بکنن، بگن چطور او مفید معنای شک دیگه. اثانی الابهام که فرصت نیست، مثال همین مقدار توضیح دارد، میماند برای جلسه آینده. وقتی برای مدار کن برای مدار کن آقای احمدی.